بسم الله الرحمن الرحيم. بحث از سومین عنوان از سه عنوان فصل داشتیم و توضیح دادیم که اشباح مجرده که در عالم مثالن غیر متناهی هستند. بیان کردیم که غیر متناهی بودن اونها اشکالی نداره. بعد توضیح دادیم که موجودات عالم مثال به دو قسم تقسیم میشن، یکی موجودات بالفیض الاولی الابداعی و دوم موجودات بالفیض ثانی. موجودات بالفیض الاولی الابداعی موجوداتی بودند که بومی عالم مثال بودند و با خلق عالم مثال در عالم مثال موجود شدند. موجودات بالفیض ثانی موجوداتی هستند که از عالم ماده و عالم عناصر به عالم مثال منتقل میشن، یعنی همین نفوس حیوانی و نفوس انسانی یا هر چیز دیگری که در اینجا از بدن جدا میشود و قابلیت انتقال به عالم مثال دارد وارد عالم مثال میشه. و چون در دوره های نامتناهی این انتقال انجام میگیره، موجودات نامتناهی وارد عالم مثال میشن. بنابراین عالم مثال مشتمل است بر موجودات نامتناهی، اگرچه موجودات اولیه‌اش متناهی بودند. در این مطلب رو توضیح دادیم از خارج، بسیاری از عباراتش هم تطبیق کردیم، از رو خوندیم. مقداری باقی مونده بود که چون فرصت تمام شد نتونستم تطبیق کنم، اون مقدار رو الان فعلا تطبیق میکنم، بعد به مطلب باقی مونده یا این فصل میپردازم. عبارت ما رسیده بودیم صفحه 510 سطر 16 هم. الا ان الحاصل من الاشباح المجرده بالفیض الثانی لا یتناها. این عرض کردم الا ان الحاصل استثناس از اون خط بالا که گفتیم لان العالم المثالی و انتناها من جهت الفیض الاولی الابداعی، الا ان الحاصل من الاشباح المجرده بالفیض الثانی لا یتناها. خب گفتیم عالم مثال به لحاظ فیض اولی متناهی است، ولی الحاصل من الاشباح، بازم عرض کردم که من الاشباح بیان برای الف لام الحاصله، بالفیض ثانی متعلق به الحاصله. اشباح مجردی که حاصل میشوند بالفیض ثانی، یعنی به وسیله فیض ثانی، اینا لایتناها هستند. چطوری به فیض ثانی این اشباح حاصل میشن؟ علا حسب الاستعدادات الحاصله. علا حسب الاستعدادات الحاصله یعنی چی؟ یعنی یک نفس استعدادی که براش حاصل میشود او را لایق عالم عقل میکنه. این وارد عالم مثال نمیشه. یه نفس دیگری که نفس متوسط است بر حسب استعدادی که براش پیدا می شود او را لایق عالم مثال می کند، طبقات عالی مثال، این وارد عالم مثال می شه. یک نفس بر اثر استعدادی که پیدا می کند لایق عالم مثال، لایق طبقات نازل عالم مثال میشه، اینا وارد عالم مثال میشه. پس نفوس بر حسب استعداداتی که براشون حاصل میشه وارد عالم مثال میشن. بعضی استعدادشون طوریه که با عالم مثال نمیرن، میرن عالم عقل. خب علی حسب الاستعدادات الحاصله، این مربوط است به الحاصل و میتونه مربوط باشه به فیض ثانی. اون چی که به فیض ثانی در این عالم حاصل میشوند، چطوری حاصل میشوند، به چه جهت حاصل میشوند، علا حسب الاستعدادات الحاصلند، به خاطر اون استعداداتی که حاصل شدند. چون استعداد ورود در عالم مثال حاصل شده، اینها هم در عالم مثال حاصل میشن یا به فیض ثانی در عالم مثال حاصل میشن، فرق نمی کنه. اینو مربوط کنید به فیض ثانی یا مربوط کنید به الحاصل. فل ادوار الغیر المتناهی مربوط به الحاصله. الحاصل من الاشباح المجرده بالفیض الثانی الحاصل فل ادوار الغیر المتناهی لا یتناها. دقت کنید عبارت خیلی اینجا احتیاج به ترکیب داره، باید هم مرتبط بشه والا شاید روشن نشه. اون چه که حاصل می شود در ادوار غیر متناهی من الاشواه المجرده حاصل می شوند به فیض ثانی بر طبق استعدادات کسب شده، این الحاصل من الاشواه المجرده در عالم مثال لایتناها، لایتناها خبر این است. خب با این توضیحاتی که دادم فکر میکنم عبارت دیگه روشن شده باشه. این تتمه بحث گذشته بود که از کدام مطلب دومه این قسمته، چون این قسمت مشتمل بر سه مطلب بود همونطور که در جلسه گذشته گفتم. یکی این که موجودات عالم مثال متناهی نیستند و عدم تناهیشون مشکلی به وجود نمیاره، این یه مطلب بود که در جلسه گذشته خونده شد. این مطلب جدیدی که در جلسه گذشته شروع کردیم و در این جلسه تمام کردیم، مطلب دوم بود که موجودات عالم مثال به فیض اولی متناهیان و به فیض ثانی نامتناهیان، که اینو خوندیم تمام شد. حالا وارد مسئله سوم میشیم. مسئله سوم اینه که در عالم مثال طبقاتی وجود داره که قبلا اینا توضیح داده شد. در هر طبقه موجودات بی‌نهایتی زندگی می‌کنند. در هر طبقه موجودات بی‌نهایت، نه در کل عالم مثال. در کل عالم مثال هم بی‌نهایت میشن، ولی ما می‌خوام بالاتر از این ادعا کنیم در هر طبقه از طبقات عالم مثال موجودات بی‌نهایت هستند. بیان مطلب اینه که در هر طبقه خدا موجودات متناهی رو در فیض اولی آفرید، که طبقه اول، طبقه دوم تا طبقه هرچندم، اینا همه هر کدومشون مشتمل بودن بر موجودات متناهی. بعد از عالم ماده نفوسی، حالا چه حیوانی چه انسانی، مفارقت کردن. ما حالا فعلا نفوس انسانی حساب میکنیم. نفوس انسانی مفارقت کردن. در این دوره مثلا فرض کنید که 1000 نفس استعداد رفتن به عالم عقل رو داشت، اینا رو فرستادن عالم عقل. بعد از مفارقت از بدن فرستادن عالم عقل. مثلا 10,000 تا لیاقت بالاترین طبقه عالم مثال رو داشت، فرستادن اونجا. چند 1000 تا لیاقت طبقه پایین‌تر داشت، فرستادن اونجا. همینطور نفوس هر دوره ای رو قسمت کردن و هر قسمتی رو فرستادن به طبقه مناسب. خب در طبقات مختلف عالم مثال نفوس انسانی در این دوره جا گرفتن، در دوره بعدم همینطور، در دوره بعدم همینطور، در دوره بعدم همینطور. دوره های بی نهایت این رفتار انجام شد و خود تو هر طبقه موجودات بی نهایت جمع میشن دیگه، چون دوره های بی نهایت انجام گیر. تو هر دوره یک نفر بفرستن تو هر طبقه کافیست که در دوره های بی نهایت موجود اون طبقه نامتناهی بشه، تا چه برسه به این که در هر دوره چندین هزار نفر میفرستن در هر طبقه. پس بنابراین در دوره های نامتناهی که نفوس انتقال پیدا می کنن با عالم مثال، در هر طبقه نفوس نامتناهی جمع میشن، اون بلی به فیض ثانی، به فیض الاولی در هر طبقه نفوس واحد متناهی هست، یعنی موجودات متناهی هست. در فیض ثانی هست که در هر طبقه موجودات نامتناهی میشن. خب این مال انسان، مال انواع چی؟ مال بقیه انواع، بقیه انواع همینطوره. نفوس حیوانات هم میرن عالم مثال، اونم همینطوره. پس در هر طبقه انواعی وجود دارد که تعداد افراد این انواع بی‌نهایتند. انسان به عنوان مثال عرض شد، ولی بقیه موجودات همینطوره. انسان در هر طبقه نامتناهی است، بقیه موجودات هم در هر طبقه نامتناهی است. پس در هر طبقه موجودات بی‌نهایتی موجودند از انواع مختلف. خب قبلا داشتیم طبقات بالای عالم مثال جای موجودات شریفی است که ما از اونها تعبیر میکنیم به ملائکه. موجودات نازل عالم مثال جای موجودات شریری است که ظهور اونها در عالم ما جن است یا شیاطین. ظهورشون خودشون هر شریری هستن تو اون عالم، حالا چه نفس انسانی باشن چه غیر نفس انسانی، که نوعی نفس انسانی هست. ظهورشون که میفرستن تو عالم مثال قبلا گفتیم، این ظهورشون به صورت جن یا به صورت شیاطین یا به صورت غول ظاهر میشه. اینا توضیحاتیست قبلا دیدیم، باز اینا رو تکرار میکنن. بعد میفرماین که تو این عالم مثال طبقاتی موجود است که هر طبقه بالاتر احسن است و ابهج است از طبقه پایین‌تر، یعنی طراوتش بیشتر، بهجت و سروری که موجود تازه وارد در اونجا پیدا می کند بیشتر از بهجت و سروری سیه طبقه پایین پیدا می کند. خلاصه عجایب عالم مثال در هر طبقه، در هر طبقه اندازه است که لا یعلمها الا الله تا برسد به مجموع طبقات. در هر طبقه انقدر عجایب هست که لا یعلمها الا الله، وقت در مجموع طبقات که دیگه چه خبر خواهد شد. ایشون از عالم مثال زیاد تعریف کرده، دو نوشته های فارسیش هم زیاد بیان کرده که عالم مثال چه عجایبی دارد، بعضیش هم گفته. در فصل بعدی هم بعضی مطالب گفته میشه، نغمات، اصواتی که شنیده شده، بیشترم بحث در همون اصوات ایناست که چه صداهای خوشی از عالم مثال میاد، چه صداهای خوشی از افلاک میاد. کسانی که نفسشون قوی شده تونستن با اون موازه تماسی برقرار کنن، اون صداها رو شنیدن، برای ما حکایت کردن که توضیحاتش در فصل بعد میشه. و هذا العالم علا طبقات، هذا العالم یعنی عالم اشباح، یعنی عالم مثال، علا طبقات کل طبقات فیها انواع مما فی عالمنا هذا. هر طبقه رو حساب کنی، در اون طبقه انواعی از موجوداتی که فی عالمنا هذا در همین عالم ما یعنی عالم ماده هستند اونجا وجود دارن، چه انسان باشه، چه حیوان باشه، چه اشجار باشه، چه معادن باشه، انواعی در اونجا وجود دارن. لکنها لا تزرها، انواعی که در اینجا هستن افراد متلاهی دارن، اونجا افراد نامتلاهی دارن. لکنها، لکن اون انواع، لا تزرها در اونجا. و بعضها یعنی و بعض طبقات، ضمیر لکنها به انواع برمیگرده، ضمیر بعضها به طبقات. و بعض طبقات یسکنها قوم من الملائکه والاخیار من الانس، گروهی از ملائکه که موجودات بومی اون طبقه هست نه مهاجر، والاخیار من الانس که موجودات مهاجرن در اون طبقه زندگی میکنن. و بعضها یسکنها قوم من الملائکه والجن والشیاطین، بعضی از اون طبقات رو ساکنن قومی از ملائکه که بازم اینا بومی هست و جن شیاطین که همون انسانهای شریر یا حیوانات شریرن که منتقل اونجا شدن. ملائکه مثالی، بله، ملائکه مناسب همونجا، ملائکه رو فلاسفه تقسیم میکنن به ملائکه مجرد و غیر مجرد. غیر مجرد رو ملائکه میدونن، این ملائکه که مأمور آوردن بارون به پایین مجرد نیست، اینا که بارون رو میارن پایین مجرد نیست. حالا تعبیر کن ازشون به قوه جاذبه، قوه جاذبه هم یه نوع ملکیه. صدرا هاضمه انسان رو هم میگه که ملک داره اداره میکنه، هفت تا ملک قوه هاضمه انسان رو اداره میکنه، یه همه کارا، همه کارهای جهان به وسیله ملک داره انجام میشه. اونتا اون ملائکه‌ای که مربوط به جسمند، اونا بالاخره یه نوع ارتباط با جسم دارن، ممکن ارتباط تدبیری داشته باشن، حتی بعضیشون ممکن ارتباط حلولی داشته باشن، یعنی حلول در جسم داشته باشن. فلاسفه ابایی ندارن از اینکه ملائکه جسمانی بدونن. بعضی ملائکه مجردن، خب اونا هیچ، بعضی مادیان یعنی غیر مجردن. بنابراین در عالم مثال ملائکه میتونه زندگی کنه، منتها درجهش درجه مثالی باشه، درجه عقلی نباشه. در عالم مثال مادی نمیتونه باشه، در عالم ماده بله. اصلا همین موجودی که بارون میاره پایین، ملکی که بارون میاره پایین مادیه. مدبرش در عالم مثال باشه بوده، مدبر بالاترش در عالم عقل بوده، مدبر اصلی هم که خداست، اون اشکال نداره. مدبر میتونه مجرد باشه، ولی خودش مادیه، مثل ماده که ما بالاخره تعلق به ما، نفسمون تعلق به ماده داره، تعلق تدبیری داره، تعلق حلولی نداره، ولی بالاخره مدبرمون موجود رب النوع ماست که مجرد تامه. ماده
شما
آثار بود و خواص و همین بحث و مطرح میشه. گاهی از اوقات صدرا میگه سوق ربوبی عجیب جدا. سوق ربوبی یعنی در اون محدوده ربوبی، همون محدوده‌ای که داره عالم رو اداره میکنه که از واجب تعالی خالی نیست، جدا نیست، یعنی جز عالم و ماسب الله به حساب نمیاد. میگه عجیب جدا، جدا رو پشتش میریم، یعنی واقعا عجیبه. ما اگر بخوام فکر بکنیم، ولی اون عالم ربوبی که منشأه که عجیبه هیچ، همین عالمی که ناشی از اون عالم ربوبی عجیب جدا. در توحید صدوق قادسیه در شرح توحید صدوق میگه که این کار خدا عجیبه، بعد میگه بلکه تمام کارهای خدا عجیبه. این حرف جالبیه، یعنی وقتی وارد تفکر میشید تأمل میکنید میبینید ذره ذره کارها عجیبه. حالا تا چه برسه به اینکه یک عالم رو ملاحظه کنی که آدم واقعا متحیر میمونه. گاهی به صورت اجمال تصور میکنیم، تحیر پیدا میکنیم و سعی میکنیم خودمون رو منصرف کنیم، میبینیم زندگی نمیکشه، یه حالت دوران پیدا میکنه. وقتی زیاد تأمل کنی حالت دوران پیدا میکنه، چون ما قدرت تصور این همه عجایب رو نداریم. ولا یحصی عدد طبقات و مافیها الا الباری تعالی. عدد طبقات رو نمیتواند کسی بشمرد و مافی طبقات رو هم کسی نمیتواند بشمرد الا الباری تعالی. یعنی احصائش ها بارها عرض کردم عد عیب نداره، عد یعنی شمردن، احصا یعنی شمردن و به آخر رساندن. این برای هر کسی ممکن نیست، ولی شمردن چرا؟ مثلا فرض کنیم تعدادی رو میشمریم بعدم بقیه رو رها میکنیم، این اصل شمردنه. ولی شمردن و به آخر رساندن که بشه احصا، این امکان نداره، جز باری تعالی کسی نمیتونه. بله طبقات در فیض اول هم تعدادشون زیاد بود، الانش هم تناهی دارن، قابل شمارش نیستن. بله خدا فقط میتونه بشماره، یعنی انقدر زیادند که ما توان شمردنشون نداریم. مثلا خدا میگه این تعود دو نعمت الله لا توسیه، لا توسیه یعنی تا آخر نمیتونه برسیم. آیا بی نهایته؟ خدا هم نمیتونه بشماره تا آخر. چرا؟ خدا میتونه بشماره، برای ما امکان شمردنش نیست. و کل من یصل الى طبقت اعلا وجدها التف مرعا. هر کس که به طبقه بالاتر واصل بشه اون طبقه بالاتر رو نسبت به طبقه پایینتر التف مرعا میبیند، یعنی مرعا و منظرش لطیفتره. دیدید حالا اگر تشبیهی بکنیم، مثلا فرض کنید که در یک کوهی وارد میشید، طبقات پایین رو نگاه میکنید، ببینید که درخت ها خاک گرفته، تقریبا حالت پژمردگی دارن. یه خود بالاتر که میرید میبینید برگا صاف صوفتر و شادابترن، هرچی بالاتر میرید میبینید شادابتر. مثلا اینجا هم همینطور، هرچی بالاتر میرید لطافت بیشتری رو حس میکنید، مرعا و منظر میبینید منظر لطیفتریه و نظر شما به اشیاء لطیفتری تعلق پیدا میکنه. و احسن و منظرن و اشد در روحانیتن، اینا دیگه روشنه، روحانیتش اشد یعنی تجردش بیشتره. و اعظم و لذتن من ما قبلها و آخر و طبقات و هو و اعلاها یتآخم الانوار الانوار العقلیه. آخرین طبقات عالم مثال که دیگه میخواد برسه به عالم عقل، که بعد از اون دیگه عالم عقل شروع میشه. آخر طبقات عالم مثال به هو اعلاها یعنی عالی ترین طبقه است. یتآخم الانوار العقلی، یتآخم یعنی هم مرد میشود، هم مرد میشود با انوار عقلیه، یعنی مرد مشترک پیدا میکنه با انوار عقلیه، یعنی میشود سقف عالم مثال و کف عالم عقول. این میشه مرد مشترک که سقف این است و کف اون. و هی قریبت و شبه به ها، موجوداتش شباهتشون به انوار عقلیه زیاده، به طوری که اگر کسی خوب نتونه تشخیص بده شاید اصلا اشتباه بگیره اون موجودات رو با موجودات عقلی. ولی خب اهلش میفهمن که اینجا دیگه انتهای عالم مثاله، با موجودات عقلی نباید اشتباه بشه. و عجائب هذا العالم لا یعلمها الا الله تعالی. عجائب هذا العالم یعنی عالم اشباح که به تعبیر دیگه عالم مثال نامیده میشود، اینقدر زیاد است که و اینقدر کیفیتشون بالاست، تعدادشون زیاد، کیفیتشون شدید، که لا یعلمها الا الله تعالی. در این فصلی که الان تموم شد ما درباره تلقی غیب بحث داشتیم، الان میخوام وارد بحث دیگری بشیم، اقسام ما یا تلقی و تلقا من المغیبات رو ذکر بکنیم. قبلا بحث بر تلقی غیب و نحوه تلقی غیب بود، هم امکان تلقی غیب هم نحوه تلقی غیب. الان میخوایم وارد بحث در اقسام تلقی غیب بشیم. این بحث را در بعضی نسخ دنباله همین فصلی که الان خوندیم قرار داده، یعنی همین ادامه فصل پنجم گرفته شده، در بعضی نسخ جدا شده فصل ششم قرار داده شده. مصحح کتاب ما این نسخه دوم رو انتخاب کرده و فصل و فصل و این بحث رو در فصل ششم مندرج کرده. گفته فصل شیش اقسام ما یتلقى الکاملون من المغیبات. این فصل شیش که در نسخه هست اقسام ما یتلقى الکاملون من المغیبات رو خود مصحح اضافه کرده. اول بحثمون به ما یتلقى است که بعضی ها دون سلام علیکم، بعضی ها دنباله فصل گرفتن، بعضی هم فصل جدا براش قرار دادن. سلام علیکم. الان بحثمون در اینه که به چند قسم می شود غیب رو تلقی کرد. حالا تلقی یا به ابصار یا به سمع، به هر کدوم از این دوتا که باشه اقسامی براش هست که اقسام رو در اینجا ذکر میکنیم. سلام علیکم. ابتدا ایشون اشاره‌ای دارند به اینکه چه کسانی موفق میشن به تلقی غیب. بعد دو مرتبه تکرار میکنند که نحوه تلقی غیب چگونه است، که این مطلب در فصل قبل یعنی در همین فصل پنجم گفته شده، دو مرتبه اینجا تکرار میشه و بعداً وارد میشن در بحثی که قراره در این فصل شروع بشه، یعنی اقسام ما یتلقى من الغیب. اما درباره این که چه کسانی تلقی غیب میکنن میفرمان که انسانهای کامل همونطور که قبلا گفته شد میتونن تلقی غیب بکنن. انبیا، اولیا و حتی کهنه هم که جز کاملین نیستند ولی ارتباطی با عالم مثال و عالم اجنه دارن، اونها هم براشون تلقی غیب امکان داره. بعد درباره نحوه تلقی غیب میفرمان همونطور که قبلا گفتیم، اگر صورتی به ذهن انسانی القا بشه چه در خواب چه در بیداری و اون صورت محو بشه، در واقع تلقی غیب نشده. ولی اگر اون صورت مدتی باقی بمونه محو نشه، وارد قوه خیال و بعد هم وارد قوه حس مشترک میشه. در خیال و حس مشترک مشاهده که اما از ابصار و سمع اتفاق میفته، اما از ابصار و سمع و اونهای دیگه، یعنی حتی ذوق و لمس و اینها هم هست، همه اینا اتفاق میفتن. اون وقت انسان آگاه به غیب میشه. وقتی بیدار شد یا وقتی از اون حالت خاص در بیداری به اون حالت عام برگشت، متوجه اون چه که دیده یا شنیده میشه و در واقع آگاه به غیب شده و میتونه خبر بده. این رو ما در گذشته هم گفتیم، احتیاج به تکرارم نداره، مباحثی است که قبلا گفته شده، لذا زیاد توضیح نمیدم. بحث اساسی ما که میخواد شروع بشه بحث در اقسام تلقی غیبه، که بعد از اینکه این مقدماتی رو که شارح آورده خوندم وارد اون بحث ان شاء الله میشه.
راست
غیب مراتب نداره، تلقی غیب مراتب داره. غیب یعنی اون چه که از انسان غیبه. البته غیب ها خودشون مختلفن، یک موجود عالم مثال غیبه، یک موجود عالم عقل غیبه، یکی هم اسم و صفات واجب تعالی است که برای ما غیبه. این همه غیبن. کهنه همونطور که قبلها گفته شده به عالم مثال مرتبط میشن، بالاتر نمیتونن برن. اقسام انسان های کامل به عالم عقل هم میتونن مرتبط بشن، اگه کاملتر باشن به اسماء و صفات الهی هم میتونن متصل بشن، حتی عیان ثابتر میتونن مشاهده کنن. ما الان در این بحث نداریم، این بحثاش قبلا گذشته که افرادی که به غیب متصل میشن چه نوع غیبی. تلقی غیب هم فرق میکنه، کسی که مثلا میتونه به عالم مثال مرتبط بشه، یکی واضح تر مرتبط میشه، واضح تر میگیره، یکی مخفی تر میگیره، این هم فرق میکنه. حالا وقتا میشم که الان بحث میخوام بکنیم، ولی این که حالا کهنه به کجا متصل میشه، این قبلا بحث شده. هیچ وقت کهنه نمیتونه با عالم عقل یا بالاتر از عالم عقل مرتبط بشه، اینا با عالم مثال و عالم اجنه با اینها مرتبط میشه. خب عرض کردم این فصل 6 در بعضی نسخ نیست، ایشون آورده اقسام ما یتلقى الکاملون من المغیبات هم که اضافه خود این مصحح ماست. از و ما یتلقى مطلب شروع میشه، و ما یتلقى من المغیبات فإنها ترد علیهم تا آخر. این و ما یتلقى رو شارع مضاف الیه یک امر محذوف گرفته، بعد از اینکه میگه و فی نسخه فصلون، در یه نسخه آمده فصلون، یعنی به جای این و ما یتلقا فصل گفته شده و بعد ما یتلقا شروع شده، یعنی این مطلب رو و در بعض نسخ از مطالب قبلی جدا کردن، مطالب قبلی رو در فصل پنجم گنجوندن، این مطالبی که الان میخوام بخونیم در فصل ششم قرار دادن. در بعضی نسخ اینطوره، در نسخه قدیم هم فصل نیامده، همونطور پشت سر فصل پنجم نوشته شده و ما یتلقى و فی نسخه فصل تا آخر. ای فی اقسام، این تفسیر است برای ما یتلقى. این و فی نسخه فصل یه جمله معترض است، هیچ کارش نداریم. و ما یتلقى ای فی و فی اقسام ما یتلقى الکاملون من المغیبات، که ایشون این ما یتلقى رو مضاف الیه گرفته برای یک مضاف محذوفی، گفته و ما یتلقى یعنی و فی اقسام ما یتلقى، یعنی بحثمون الان در اقسام ما یتلقى. البته نسخه ای که مصدر به فصل شده مشکلی نداره، ولی اونی که مصدر به فصل نشده باید بحث کنیم که این فی عطف بر کجاست. میتونیم هم استیناف بگیریم، عطف نگیریم، بگیم الان بحثمون فی اقسام ما یتلقى کاملون من المغیبات است، بدون اینکه فصلی رو اول بیاریم، مطلب رو از قبل به طور کامل جدا کنیم، استیناف بگیریم، چون عطفش نمیتونه درست در بیاد، عطف بر جایی نمیتونیم بگیریم بشه مگر اینکه بر خیلی قبل ها عطف بگیریم. ای فی اقسام ما یتلقى، این شرحه و ما یتلقایی که اول آمد که دروش نوشته شده متنه. ای فی اقسام ما یتلقى که شارح اضافهش کرده، این شرحه. بعد الکاملون من المغیبات و ما یتلقى الانبیاء و الاولیاء و غیرهم، تمام اینی که خوندم متنه که کتاب ما ریز نوشته، باید درست می نوشته، به صورت شعر نوشته ولی در واقع متنه. ای فی اقسام ما یتلقى الکاملون من المغیبات، هم ما یتلقى الکاملون این انسان های کامل، هم ما یتلقى الانبیاء و الاولیاء که انبیاء و اولیاء هم جز کاملون هن، منتها به خاطر شرافتی که دارن اینها رو جدا ذکر کرده. و غیرهم، غیرهم رو مصنف گفته، شارح توضیح میده من الکهنت و من یجری مجراهم، کاهن ها که غیبگو هستن یا کسانی که جاری مجرای کاهن ها هستن که با جن ارتباطی دارن ولی جز غیبگوها به حساب نمیان، کسانی هستن که فرض کنید قبلا گفتیم درباره شون حیله میشه، اینا کاهن نیستن، یعنی شغلشون و وضعشون اینطور نیست که غیبگو باشن. بچه ایست انسانی او درباره ش حیله میکنه، همونطور که قصد شد یک شیشه بریده شده ای رو آلوده میکنه به دوده براقی، این دوده براق رو جلوی نور میلرزونه، بعد این چشم این بچه خسته میشه، وقتی چشم تعطیل شد قوه خیال باز میشه، با غیب تماس پیدا میکنه، از غیب خبر میده، این کاهن نیست، با حیله غیب گو شده ولی شغل شغل کاهنی نیست. پس کهنه و من یجری مجراهم، کاهنین یا کسانی که جاری مجرای کاهنین باشن، که همین کسانی که با حیله غیبگو میشن که قبلا بحث شده. من المغیبات متعلق به ما یتلقى است، یعنی ما یتلقى این کاملون من المغیبات. علی الوجه الذی عرفته هم متعلق به یتلقى است، چگونه تلقی میکنن، نحوه تلقی چگونه است. خب تلقی رو که گفتیم این کسان دارن، یعنی تلقی مال اینهاست، اما چجوری تلقی میکنن، نحوش هم میفرماد الان ما علی الوجه الذی عرفته، قبلا هم شناختی که به چه نحوی تلقی میکنن، دو مرتبه اون وجه رو تکرار میکنن که با آگاهی بیشتر وارد بحث بشیم. و هو یعنی اون وجهی که شناختی این است که ان لا ینتوی سریعا ما ادرکو، آنچرا که این افراد مذکور یعنی کاملون، انبیا، اولیا، کهنه و میجزی مجراهم درک میکنن، سریعا منتوی نشود، یعنی سریعا محو نشود. اگر محو شد شخص اطلاع بقیه پیدا نمیکنه. اگر محو نشد یه مدتی باقی مون به طوری که تونست توی قوه خیال بیاد، اون وقت انسان در اون قوه خیال این شعر رو میبینه و به همون قبلی توضیحاتی که قبلا دادیم عالم به غیب میشه. بلی یشرق علی الذکر، بلکه آن چه که دیده شده اون ما ادرکو اشراق پیدا کند بر ذاکره، بر قوه ذاکره ما که صورت رو حفظ میکنه باید بتابد آن چه که ما دیدیم، چون آن چه که ما میبینیم از سنخ نوره، درست صورته ولی صورت نوریست، چون از سنخ نوره ایشون تعبیر به یشرق میکنه، یعنی این صورت نوری باید اشراق کند بتابد بر اون ذاکره ما تا ذاکره ما او رو جذب کند و بعد از جذب کردن این در باطن ما بمونه، و الا اگر به ذاکره نیاد و محو بشه ما اصلا ازش آگاه نمیشیم، مطلع نمیشیم. بعد که بر ذکر ما و بر ذاکره یعنی قوه حافظه ما اشراق شد و تابید، ثم یتعدا الی الخیال و از خیال هم یتعدا الی الحس المشترک، به قوه خیال که مخزن صور وارد بشه، البته در این بینم به متخیله وارد میشه، در متخیله جزئی میشه، گاهی از اوقات هم ابتداعا وارد متخیله میشه، بلکه گاهی از اول، ولی لزومی نداره که اول وارد عاقله بشه بعد وارد متخیله بشه، بلکه گاهی از اول وارد متخیله میشه به نحو جزئی و ما اون جزئی رو درک میکنیم. بعد از این که به متخیله رسید، وارد شد یا به او رسید، فرق نمی کنه چه بر متخیله وارد شود ابتداعاً، چه بر عقل وارد شود و متخیله برسد، بعد از او تعدی می کند الی الخیال یعنی مخزن صور، و در مخزن صور وارد میشه، و بعد از اینکه به مخزن صور رسید به حس مشترک که مشتفه بر مخزن صور وارد میشه، وقت در حس مشترک دیده میشه. خب حالا چطوری در خیال وارد میشه؟ اینو قبلا گفتیم، در خیال و متخیله منتبع نمیشه، چون مصنف انتباه رو قبول نداره، انتباه مذهب مشاع بود، مشاع میگفتن صورتی که به ما افاضه میشه در متخیلمون یا در خیالمون منتبع میشه و در حس مشترکمون منتبع میشه، یعنی نقش میمنده و ما میبینیم. ایشون میفرمان نه، اصلا انتباه این نیست، همونطور که قبلا گفتیم ظهور اون موجود مثالی برای قوه خیال ما پیدا میشه و قوه خیال ما مظهر اون صورت میشه، همونطور که آینه مظهر صورت موجود می شود بدون اینکه صورتی در آینه منتبع شود، همچنین خیال ما به نحو آینه مظهر صورت منامیه یا صورت وحیه میشه، صورتی که در حالت وحی به ما افاضه می شه، به انبیا افاضه می شه، و انسان اون در این مظهر اون صورت رو مشاهده می کنه. پس انتباعی نیست، انتباع و منتبع اون فیهی نیست، بلکه ظهور و مظهری هست و ما در اون مظهر اون صورت رو میبینیم. همون حرفی که در آینه زدیم ما در خیال هم قبلا گفتیم، اینا دیگه قبلا توضیح داده شده. لا به ان ینتبع فیهی، یعنی در خیال یا در حس مشترک فرق نمی کنه، فیهی رو به هر کدوم برگردونید درسته، به هر یک هم برگردونید درسته، نه اینکه منتبع شود در خیال و حس مشترک شیئی. لما عرفت، زیرا تو دانستی که مذهب انتباع باطله، مذهب انتباع مذهب مشا بود، اما این مذهب رو قبول نشدیم. بل به انتظ حرفیه از صورتو مشاهدتن، بلکه به این نحوه دیده می شود که ظاهر شود فیه، یعنی در خیال یا در حس مشترک، صور به نحوه مشاهد، صور به نحو مشاهد حاضر شود. مشاهد رو قبلا گفتم هم شامل مبصر میشه، هم شامل مسموع میشه، هم شامل مذوق میشه. مشاهده به معنای عام میشه، یعنی محسوس، که هم مبصر رو شامل میشه، هم مسموع شامل میشه، هم بقیه رو شامل میشه. خب چرا این صورت در خیال ما ظهور میکند به نحو مشاهد؟ لکونهی مظهرن لها، چون خیال ما یا حس مشترک ما مظهر است برای این صور، همونطور که آینه مظهر است برای صور خارجی، خیال ما هم مظهر است برای صور مثالی، آینه مظهر است برای صور، خیال ما هم مظهرن برای صور، البته هر دو مظهرن برای صور مثالی، منتها در آینه شرط وجود صورت خارجی رو داریم، در خواب و اینها شرط وجود صورت خارجی نداریم، همون صورت مثالی به ما افاضه میشه. فهو و علا اقسامین، شارح بعد از اینکه اقسام افرادی رو که تلقی غیب میکنن ذکر کرد و نحوه تلقی غیب رو هم گفت، دیگه وارد بحثی میشه که مصنف مطرح شده، یعنی اقسام تلقی غیب رو میشه با فا تفریعی هم بیان میکنه. توجه کنید که این فا تفریعی بر چیه؟ یعنی حالا که دانستی که افراد تلقی کننده چه کسانی هستند و باز هم دانستی که نحوه تلقی چگونه است، پس بدان که این تلقی علی اقسامی است. اینو تفریعی به همین صورت که عرض کردم باید معنا کنید، فهو علی اقسامی، یعنی این تلقی بر اقسامی است. حالا تلقی اقسام رو من از رو میخونم، خیلی احتیاج به خارج گفتن نداره، فقط باید توضیح بدم که این اقسامی که تلقی میکنیم گاهی دیدنی هستن، گاهی شنیدنی هستن. دیدنی هم که باشه گاهی به صورت خط دیده میشه، ما میبینیم خطی نوشته شده، اون خط رو میخونیم، بعد که بیدار میشیم اون خط یادمونه، یا اگر وحی شد اون خط رو به صورت وحی میبینیم بعد همون خط یادمونه، یا گاهی از اوقات ممکنه متخیله ما این خط رو عوض کنه به یه صورت دیگه در بیاره، که اینا ما گاهی سوزی قبلا گفتیم. گاهی هم مشاهده میکنیم، یعنی میبینیم، گاهی جسمی رو میبینیم، گاهی جسمی رو میبینیم، یعنی به صورت یک جسم خارجی میبینیم، گاهی به صورت یک موجود مثالی میبینیم، خودمونم میفهمیم که این موجود مثالی است، گاهی به صورت یک عکسی که روی دیوار افتاده میبینیم. پس دیدنا مختلفه، گاهی به صورت خط دیده میشه، گاهی به صورت یه انسانی که مربوط به عالم کون و فساده دیده میشه، یعنی مثلا یه انسان های معمولی که ما در بیداری میبینیم، گاهی به صورت یه انسان مثالی دیده میشه که ما میفهمیم یه موجود مثالیه، یه موجود خارجی و موجود مادی نیست، گاهی هم به صورت عکسی که رو دیوار افتاده مشاهده میشه، به نحوهای مختلف مشاهده میشه. منتها در همه اینها باید این قانون رعایت بشه که تمام این دیدنها به صورت لطیفه، یعنی اونم که به صورت موجود مادی دیده میشه التف از موجود مادی است که ما در خارج و در بیداری میبینیم. همه این مشاهدات مشاهدات لطیفه است، این قید در همه این نحوه های مشاهده موجوده. اما صدایی که ما میشنویم گاهی صدایی است لذت بخش، گاهی صدایی است رعب‌آور، ترس ایجاد میکنه، گاهی لذت ایجاد میکنه. صداها مختلفه، پس دیدنی ها مختلفه، صداها مختلفه. توضیحاتی هم داره که من از رو وقتی خوندم عرض میکنم، یه خارجش بیشتر از این لازم نیست. فإنها ترب، این مغیبات، این مغیباتی که تلقی میشوند، ترد و علیهم، یعنی بر کسانی که تلقی غیب میکنند که انبیا و اولیا و اون کاملون هستند، ترد و علیهم فی اسطر مکتوبه، قد ترد و علیهم فی اسطر مکتوبه، گاهی در سطور و خطوط نوشته شده بر اونها وارد میشه. فقط تر او به سماع صوتن، به سماع یعنی به سبب سماع صوتن، یعنی به این نحوه که صدایی رو میشنوند، که این صوت دو قسم دارد، قد یکون و ذالک صوت لذیذن و قد یکون و حائلن، این صوت گاهی لذت بخشه گاهی هم هول برانگیز، یعنی رعب‌آوره، ایجاد ترس میکنه. این تقسیمی بود در مورد صوت. در مورد مشهودات، یعنی اونایی که مشاهده میشن با بصر، با بصیرت و مبصر به حساب میان، تقسیمی داریم که الان شروع میکنیم. و قد یشاهدون این کاملون و انبیا و اولیا صور کائن را، گاهی صور کائن را، یعنی درست مثل یه موجود خارجی که کائن است، یعنی مادیست، مشاهده میشه، یعنی ما میبینیم یه انسانی که در بیداری میبینیم درست همون رو در خواب داریم میبینیم، و تفاوتی هم تو خواب بین این انسان در خواب دیده شده و انسان در بیداری دیده شده نمیذاریم، درست این رو یه انسان کائن فرض میکنیم. و قد یرون صورن حسنتن انسانیتن تو خاطب و فی قایت الحسن، این قد یه شاهدون صور الکائن، اختصاص به انسان نداره، موجود صور کائنات رو مشاهده میکنن، چه انسان باشه چه غیر انسان باشه. این فراز دوم توضیح میده که صور انسانی رو میبینن، اونم نه هر انسانی رو، بلکه صور انسانی رو در صورت زیبا میبینن که باشون هم حرف میزنه، هم میبینن هم صداشو میشنون. فقط یران و صبرن حسنتن انسانیه چه تو خاطبه هم، که اون صبر با این بینندگان خطاب میکنه، حرف میزنه باشون. فی قایت الحسن، اون صبرم در قایت حسنه. یعنی این صبر الان ایشون توضیح نمیده که این بیننده تشخیص میده که این صبر صبر مثالیست یا صبر صبر کائنه، فرقی نمیکنه. میخواد صبر مثالی باشه، میخواد صبر کائن باشه، چون عامه ایشون هم قید نزده. در فراز قبل گفت شهادن صبر الکائن، قید کائن را آورد. در این فراز چون میتوانند صبر کائن را در قایت حسن ببینن، میتوانن صبر مثالی رو در قایت حسن ببینن، قیدی نمیزنه. در چند خط بعد، در دو خط بعد هم قید میزنه که مثال معلق رو ببینن، این صبر رو میبینن و تشخیص میدن که این موجودات مثالیه. پس گاهی صبر میبینن تشخیص میدن که موجودات مادیه، گاهی صبر میبینن تشخیص میدن که موجودات مثالی است، گاهی هم صبر رو به طور مطلق میبینن. یعنی فرق نمیکنه چه موجود مثالی باشه چه موجود کائن باشه. فتناجی هم بالغیب، تناجی این از نجوا گرفته میشه. نجوا یعنی در گوش حرف زدن، البته در گوش لازم نیست حرف زده بشه، همین اندازه که در حضور دیگران حرف زده بشه دیگران نفهمن گفته میشه نجوا. ولی ما خیلی یواش حرف بزنیم، در گوش طرف هم حرف نزنیم، این میشه نجوا که دیگران نفهمن نشنون. این فتناجی هم بالغیب یعنی با این صبر حسنه، با این بینندگان نجوا میکنند و نجواشون اینه که غیب رو به اونها القا میکنند. تناجی هم بالغیب یعنی نجوای به غیب میکنند، یعنی غیب رو القا میکنند، یعنی همون غیب رو در نجواشون میگند. نجوا که میکنند یعنی بقیه نمیفهمند، این آدم خودش فقط میفهمه، اونایی که بیدارن نمیفهمن، این خواب میفهمه، یا اگر داره وحی میشه این نبی که در بین جمع نشسته میفهمه، بقیه که در کنار نبی نشستن نمیفهمن. چرا؟ چون اون صورت غیبی داره با این نبی نجوا میکنه، و وقتی نجوا میکنه او فقط مطلع میشه، بقیه مطلع نمیشه. وقت تو رسوبر اللتی تو خاطب چت تماثیل صنائیه فی قایت اللطف، ترکیبی که میکنم توجه بکنید لازم دانسته بشه. از صبر اللتی تو خاطب مفعول اول تو راست، چت تماثیل صنائیه مفعول دومه. چت تماثیل رو تشبیه نگیرید بلکه مفعول دوم بگیرید. ایشون اینطور میخواد بگه گاهی اون صبری که به ما خطاب میکنند به صورت عکس دیده میشن، عکسای صنایع، عکسایی که با دست میکشن و امروزه با دوربین میندازن، یعنی یه عکس طبیعی نیست که مثل صورتای طبیعی باشه، صورت صنایعی، یعنی صورت ساخته شده است با دست کشیده شده، مثل عکسی که رو دیوار میکشن یا عکسی که رو کاغذ میکشن. ما تو خواب میبینیم یه عکسی رو دیواره، اون داره با ما صحبت میکنه، تشخیص نمیدیم که انسان جداست. یه وقت انسان جدا میبینیمش، میبینیم انسان مستقل، روی نه دیوار رو کاغذ روی چی نیفتاده، مستقل داره با ما حرف میزنه. یه وقتی نه، به صورت تمثال دیده میشه، تمثال یعنی عکس، یعنی صورت، به صورت یه تمثالی روی دیوار یا روی کاغذی میبینیم اون تمثال داره با ما حرف میزنه. وقت تو را از صور اللتی تو خاطب، این از صور مفعول اولی که شده نائب فاعل، گاهی صوری که به تو خاطب که خطاب میکنن، یعنی با ما صحبت میکنن، اونا دیده میشون مثل اون عکس های صنایعی با دست کشیده شده، مثل تمثال هایی که با دست کشیده شدن به اون صورت دیده میشن و با ما حرف میزنن، ما حس میکنیم که یه عکسی داره با ما حرف میزنه. اما فی غایت اللطف، این فی غایت اللطف قید است برای همین که تماثیل صناعیه، یعنی این تماثیل صناعی که شما تو خواب میبینید مثل تماثیل صناعی که تو بیداری میبینید نیست، این فی غایت لطفه. ولی فی غایت لطف میشه قید بگیرید برای همه اینهایی که ما الان گفتیم، فی غایت لطف دیده میشن، فی غایت لطف شنیده میشن. وقت ترد و علیهم فی خطرتن، در نسخه قدیم اونجوری که من الان یادم میاد، دقیق الان یادم نیست، فی حضرتن داره، یعنی نقطه ای که رو خیه گذاشته شده رفته رو تین گذاشته شده. حالا من هر دو رو معنا میکنم، البته خطره درسته، همینی که نسخه ماست به نظر میاد درسته. خطر یعنی ابر پراکنده، یه معناش ابر پراکنده در افق رو میگن خطر. قد ترد علیه این فی خطره یعنی گاهی این صورت در یه پوششی برای اینها حاضر میشه، یعنی مثل این که خود صورت رو کامل نمیتونه ببینه، در یه پوششی رو میبینه. البته خطره به معنای بزرگواری و شرف هم میاد، اینجا مناسبه، هیچ ابی نداره که بگیم قد ترد و این صبر علیه این فی خطرت، یعنی یک صورت بزرگوار، یک صورت با شرف که پیداست که این صورت صورت عادی مثلا نیست، یه همچین صورتی برای ما نموده میشه و با ما حرف میزنه. پس خطره به هر کدوم از دو معنا بگیرید مشکلی نداره، که به معنای اون ابر پراکنده در افق بگیرید که منظور اینه که این صورت پوشیده با ما حرف میزنه، چه به معنای بزرگوار و با شرف بگیرید که اون حرف میزنه. اما حضره، حضیره، حضره ما در لغت، من نیافتم حضره در لغت رو، حضیره رو یافتم. حضیره یعنی پرچین. پرچین مثلا مثل نیهایی که دور یک مزرعه میچینن و این مزرعه حصار میشه، به وسیله این دور محصور میشه. این حصار رو در فارسی میگن پرچین، در عربی میگن حضیره. حضیره تل قدس یعنی بهشت، که قدس اگه اضافه بشه میشه بهشت. یعنی حضیره معمولی همون پرچین های معمولی است. البته اینجا حضره هم اگر باشه، یعنی گویا این صور در یه حصاری برای ما حاضر میشن، این حضره باز به همون خطره به معنای ابر پراکنده در افق باید ارجاع بشه. یعنی گفته بشه اینها در یه پوششی پیش ما میان. منتها سلام علیکم، منتها پوششی که ما در خطره گفتیم پوشش ابر ماننده، پوششی که در این حضره میگیم پوشش پرچین ماننده، فرقی نمیکنه. حضره رو باید به یه صورتی به خطره برگردیم. از حضره هم درسته، خطره هم درسته، منتها خطره در لغت رسیده، حضره نرسیده. حضیره رسیده، حضره رو من نیافتم. و قد یران مسلن معلقه، گاهی کلمات رویشون قایب، افعال قایب میاره، گاهی مخاطب، گاهی مؤنث میاره، گاهی میگه قد، گاهی مجهول میاره، گاهی معلوم میاره، گاهی میگه قد تو را، گاهی میگه قد یران. فقد یرونه مسلن معلقه، قد یرونه یعنی این کاملون همچنین انبیاء و اولیا، یرونه مسل معلقه رو در خواب مثال رو میبینه یا در بیداری مثال معلق رو میبینه و تشخیص هم میده که مثال مثال معلقه، این صورت صورت کائن و موجود مادی نیست، یعنی انسان رو میبینه ولی میفهمه که این انسان مثالیست، یا حیوانی رو یا یه موجودی میبینه ولی میفهمه که این موجود موجود مثالیست، موجود کائن نیست. خب حالا یه بحث دیگری رو میخوام شروع کنیم. اقسام تموم شد، میخوام ببینیم که آن چشم ما در خواب میبینیم یا نبی در بیداری به عنوان وحی تلقی میکنه، اون موجود جوهریست یا یه موجود عرضیست. ایشون میفرماید که جوهر مادی رو اگر در خواب ببینی وجود جوهری دیدی، عرض مادی رو اگر در خواب ببینی وجود جوهری دیدی. مطلق آنچه که در خواب میبینی جوهره، حتی اگر در بیرون خواب عرض باشه. چرا؟ چون همه آنچه که تو خواب میبینی یا در بیداری به عنوان وحی تلقی میکنی همه امور مثالی هستند و در عالم مثال همه موجودات قائم به ذات خودشونن، یعنی همه حالات جوهری دارن، هیچی اونجا عرض و متکی به غیر نیست. حتی این راهی که تو استشمام میکنی، حتی اون لونی رو که تو ابصار میکنی در اینجا متکی به ماده است، در اونجا متکی به ماده نیست، در اونجا قائم به ذاته هست، یعنی لافی مکانن و لافی محلن هست. پس چون همه موجودات در اونجا حالت جوهری دارند، هر چی که انسان در خواب میبینه حالت جوهری داره. این همه این بحث رو میخواد مطرح کنه. ابتدا بحث رو در جواهر مادی مطرح میکنه، بعد در اعراض مادی مطرح میکنه. در جواهر که روشنه، چون در خارج جوهرن، در خواب هم جوهر دیده میشن. اما مهم در اعراض خارجی است که در خارج عرضند و متکی به ماده، اما تو خواب دیگه عرض نیستن، جوهرن. این باید خود توضیح داده میشه و اثبات بشه که بعدم بحث میشه. و جمیع ما و جمیع ما یرا فی المنام من الجبال، ببینید همه مثالایی که میزنه، همه مثالایی که میزنه به جز اون اصفات که بعدن گفته میشه، همه حالت جوهری دارن. من الجبال والبحور والارزین والاصوات العظیمه والاشخاص الانسانیه تا آخر، کلها مسلون اما قائمتون لذات. تمام آنچه که در خواب دیده میشه، چه کوها باشد، چه دریاها باشد، چه زمینها باشد، چه اصوات عظیمه باشد، اصوات عظیمه دیده نمیشن، شنیده میشن، ولی اینجا یورا رو باید به معنی اون یشاهد گرفت که که عام بشه، یعنی یوهس، تا اصوات عظیمه درست بشه، ولی لحظات عظیمه که دیده نمیشن. پس یورا در اینجا من رویت نیست، یورا در اینجا من شهوده. شهودم عرض کردم یه معنای مطلق داره که مرادف با حسه، یه معنای خاص داره که مرادف با افساره. ما در اینجا معنای مطلقش رو میگیریم که مرادف با حس باشه. و اشخاص، اشخاص هم چه اشخاص انسانی باشن، چه اشخاص حیوانی باشن، نباتی باشن، معدنی باشن، عنصری باشن، فلکی باشن، کوکبی، فلکی و کوکبی این همه روشنه دیگه، احتیاج به توضیح نداره. این اشخاص انسانی، حیوانی، نباتی و معدنی، اینا هم عنصری هستند. پس بنابراین عطف بل عنصریه بر اینها یه مقدار توضیح میخواد، باید روشن باشه که منظور از بل عنصریه، عنصریه بسیطه، نه مطلق عنصر. چون اگه مطلق عنصر بود که ما قبلا اشخاص انسانی و حیوانی و نباتی و معدنیه رو که عنصر مرکب بودن ذکر کردیم، دو مرتبه لازم نبود ذکرشون کنیم. می توانید بل عنصریه هم آن بگیرید، از باب عطف آن برخواست، اما لزومی نداره این کارو بکنید. بل عنصریه رو حتما عنصر بسیط بگیرید. قبلا عناصر مرکب رو ذکر کرد در ضمن انسان و حیوان و نبات و معدن، حالا عنصر بسیط رو بگیرید. از این طبق فلک، فلک هم دو قسمه، یک جسم فلکی داریم یک جسم کوکبی داریم، که کوکب و فلک هر دو رو ذکر کرده، بل فلکیه بل اون بل کوکبیه
بل فلکیه بل کوکبیه و غیره و غیره
و غیره
بله و غیره ها. این غیره ها رو کیشون اینجا اضافه میکنی چون دیگه چیزی باقی نموند، همه رو گفت. یعنی مرکبات عنصری، بساط عنصری، فلکیات، کوکبیات، همه گفته شد، هر چی تو عالم ماده است گفته شد. این پس غیره ها به چی اشاره داره؟ غیره ها اشاره به این داره که گاهی ما همونطور که الان گفتیم، گاهی ما مسل معلقه رو در خواب میبینیم که دیگه اصلا جز اینها نیست، غیر اینا به حساب میاد. یعنی نه از عناصر مرکب است، نه عناصر بسیط است، نه از افلاکه، بلکه جز موجودات. مثل اجنه، مثل اجنه دیگه در هیچ کدوم اینا ذکر نشده. ممکنه مثلا ما یه جنی در خواب ببینیم، اینا جز غیره هاست. مما یراه النائم او یتخیله المتخیل، همه چیزهایی که شخص خواب در خواب رؤیت میکند یا متخیل در تخیل خودش خیال میکند. چون بحث اختصاص به انسان خواب نداره، بلکه در انسان بیدار هم تلقی غیب اتفاق میفته، ایشون یتخیله المتخیل رو اضافه کرده که بدانیم بحث اختصاص به نائم نداره. در بیداری هم گاهی از اوقات انسان در تخیل خودش میتواند به غیب آگاه شود، حالا یا تخیلی که مریض شده، که قبلا گفت انسانی که مریض شده تخیلش فعال میشه، در بعضی انسان ها که به مرض مبتلا شدن و قوه احساسشون تعطیل میشه، در بعضی هم که عرض کردیم با حیله میشه اونها تخیلشون رو فعال کرد. اون ممن یجری مجراهم هم که در اول فصل گفتیم، من تطبیقش کردم بر شخصی که با حیله تونسته به غیب مطلع بشه، اختصاص به اون نداره. هم شخصی که با حیله مطلع بر غیب میشه، هم شخصی که گرفتار مرض شده. شخصی هم که گرفتار مرض شده قبلا گفتیم اونم میتونه مطلع بر غیب بشه، البته نه هر مرضی. بعضی از امراضی که حواس ظاهره رو تعطیل میکنن، اونها باعث میشن که انسان بتواند از حواس باطن خودش بدون اشتغال استفاده کنه، یعنی بدون مشغولیت استفاده کنه و به غیب متصل بشه. این وقت او یتخیل و متخیل اشاره به همه داره، یعنی چه کسانی که با حیله تخیل کنن، چه کسانی که با در حال مرض تخیل کنن، چه انسانی که در حین وحی، در حین تلقی وحی یا الهام تخیلش فعال شده باشد، همه اینها بالاخره مورد بحث ما هستن. تمام آنچه که در منام یا غیر منام دیده می شود، در غیر منام چه عرض کردم، یعنی در حالت تخیل دیده می شود، کلها مثلن قائمتون به ذات ها، همه موجودات مثالی هستند و قائم به ذات هم هستند. قائم به ذاتن یعنی چی؟ یعنی لافی مکانن و لافی محلن و مکانن. این لافی محلن و مکانن بفرمایید بدل است از بذات ها، یا بفرمایید عطف بیان است برای بذات ها، فرقی نمی کنه. علای حال تفسیر است برای بذات ها، توضیح برای بذات هاست. قائم بذات ها یعنی چی؟ یعنی قائمن لافی محل، قائمن لافی مکان، حالت جوهری دارند. این در مورد جواهر. در مورد اعراض هم ایشون می فرماید همین وضع ما داریم. اعراض هم اگرچه در عالم ما در ماده حلول دارن، ولی در عالم مثال در ماده حلول ندارن. در عالم مثال موجودات جوهری هستن. اگر در موجودات مثال موجودات جوهری هستن، همون جواهر رو ما در خواب یا در تخیل مشاهده میکنیم. و کز الروائح و غیر الروائح. روائح یکی از اعراضه، غیر الروائح باقی اعراض، من الاعراض باقی اعراض، همه به همین صورت دیده میشن. این کزا یعنی و کل روائح و غیرها مسلون قائمتون به ذات ها، کزا یعنی و مسل قائم به ذات هستن، روائح و غیر روائح. غیر روائح عبارت از اعراض، هر چی میخواد باشه، کل الوان و توم و امثال ها، ملموسات و مزوقاتی که گفت، ملموسات و مسموعات. مثلا هیه ایزن، این هیه ایزن تفسیر کزاست. هیه ایزن مسلون قائمتون به ذاتها، به ذاتها یعنی چی؟ یعنی لافی محلن و مادتن، همه مسلی هستن که قائمه به ذاتن، یعنی قائمه در محل، قائمه در ماده نیستن. فی ذالکل عالم متعلق به قائمتن، به قائمتونه. مسلون قائمتون فی ذالکل عالمی در عالم مثال، در عالم، در آن عالمی، در عالم مثال قائم به ذاتن، لافی محل و لافی ماده هستن. و این کانت همین روائح و بقیه اعراض اندنا لا تقوم الا فی مادته، پیش ما یعنی توی این عالم ما، لا تقوم الا فی ماده، یعنی باید حلول در ماده بکنن چون عرضن، ولی توی عالم مثال که رفتیم دیگه عرض نیستن، قائم به ذاتن. از لو کانت، این از لو کانت دلیل بر اینه که اعراض باید تو اون عالم بی ماده باشن. دلیلش اینه که اگر بخوان تو اون عالم با ماده باشن میشن موجودات جسمانی، درست همونطور که اینجا هستند، اون وقت باید همه انسان ها اونها رو بتونن ببینن، چون همه موجودات جسمانی رو ما در اینجا میتونیم ببینیم، جسم و جسمانی رو همه میتونن ببینن. جسم یعنی همین اموری که قابل عباد سلاس هست، جسمانی یعنی چیزهایی که تو جسم حلول کردن، مثل رنگ، مثل طعم، همون اعراض، اعراض جسمانیت کلو جنبه، اینا همه قابل حسن، جسم و جسمانی حس می شود. حالا البته خود جسم حس می شود یا اعراضش جسم می شود، این مورد اختلاف کار نداریم، بین اختلاف، بالاخره جسم و جسمانی حس می شود، برای همه هم حس می شود. اگر اعراض در عالم مثال در ماده حلول کرده بودن، اونا هم جسمانی بودن، ماده می شود جسم، اونا می شدن جسمانی، و اگر جسمانی می شدن همه باید اونها رو می دیدن، در حالی که ما می دونیم همه اونا رو نمی بینن، یک شخص خاصی اونا رو می بینه، از بقیه مخفی می مونن. پس معلوم میشه که جسمانی نیستن، جسمانی نیستن، حلول در جسم نشدن، یعنی قائم به ذاتن. از لو کانت هناک مادتون، زیرا اگر در عالم مثال مادهی موجود بود، کانت کانای تام است، لو کانت در عالم هناکنی در عالم مثال مادتون، ونتبعت در اون ماده الاعراض، کانت این اعراض، کانت اون بله، کانت اون ماده اجسامی که، یعنی اون چه که از ماده و حال در ماده تحقق پیدا میکند، کانت اجسامن ذوات و مواد و صور و اعراض، اجسامی میشدن صاحب مواد، صاحب صور و اعراض، همونطور که موجودات اینجا این چنینن، اجسامی هستن دارای ماده، دارای صورت، دارای اعراض. اون موجودات اونجایی هم همینطوری میشدن، یعنی میشدن موجود جسم، موجودی که جسمن، دارای ماده هستن یک، دارای صورت هستن دو، این ماده و صورتشون جسم درست میکرد، دارای اعراضی هستن که بر این جسم عارض میشه، بس سه. وقت فکانت متحیزتن فی هذا العالم، اگر اون جایی ها جسم می بودند متحیز در این عالم می شدند، یعنی جاگیر در این عالم می شدند، تو این عالم حاصل می بودند. و شاهده ها کل سلیم البصر، کل سلیم البصر، همه کسانی که چشمشون یا حسشون سالم بود اینا رو مشاهده می کردن یا حس می کردن، در حالی که اینطور نیست، یعنی تالی باطله. ما میبینیم که این موجودات مثالی در این عالم ما به حالت جسم و جسمانی موجود نیستن و همه سلیم البصرها اونها رو مشاهده نمی کنن، بلکه بعضی ها مشاهده می کنن. پس باید کشف کنیم که این موجودات، موجودات جسمی و جسمانی نیستن، بلکه موجودات مثالی هستن و همونطور که عرض کردیم قائم به ذاتها، نه قائم فی محل. بله؟ نه، اسوات تعظیمه رو آورده دیگه. حالا این اسوات رو ایشون عرض نمیدونه چی شده که اون بالا برده، جزء این عوارض حسابش نکرده، شاید اسوات رو عرض ندونه، ولی خب اسوات جزء عرض بود، ایشون هم اسوات رو عرض میدونست. خب
فالصور و الاعراض المشاهدت فی العالم المثالی فی النوم و الیقظه اشباه المحزن. صور و اعراضی که در عالم مثال در حالت خواب یا بیداری دیده میشه، این فی العالم المثالی متعلق به مشاهده، فی النوم و الیقظه متعلق به مشاهدن. عبارت اینطور معنا میشه، صور که جوهرند، اعراض هم که اعراضند، صور و اعراضی که مشاهده میشوند در عالم مثالی، یعنی ما اونا رو تو عالم مثال میبینیم منتها در حالت خواب یا در حالت بیداری، در حالت خواب یا در حالت بیداری اونا رو تو عالم مثال مشاهده میکنیم، اینها اشباه محضن. اشباه یعنی جسم نیستند، شبهن، البته نه شبهه به معنای اونی که الان تو ذهن ماست که یه چیزی از دور میبینیم، شبهن یعنی همونی که ما بهشون موجودات مثالی میگیم، یعنی یه بهره از تجرد دارن، شبه بر اونها اطلاق میشه. البته شاید به خاطر اینکه از دور مشاهده میشن و برای همه مشهود و معلوم نیستن، شبه هم گفته میشه بهشون. یعنی اشباه که در اینجا میگیم یعنی همون موجودات مثالی محضن. خب نه، تاروکه در ممکنه برای بعضی ها شفاف نباشه، دور از دور دیده بشه و یه مقداری تار به نظر برسه، اینم هست. بله هست یادم، چون از دورم مشاهده میشه، بالاخره ما تو عالم ماده ایم، تو عالم مثاله، بین ما فاصله مکانی نیست، فاصله مکانتی هست. چون فاصله مکانتی هست ممکنه گاهی از اوقات اونا رو چدر ببینه، حالا تو بعضی ها کامل میبینن، بعضی ممکنه چه ببینن. علی هر اسم اونا شبح میذاریم، حالا مناسبت این که به چه مناسبت شبح گفتیم خیلی مهم نیست، ولی اسم اون موجودات مثالی شبح هم گفته میشه. خب یک سوال مقدر اینجا میشه و اون این که ما گاهی در خواب مثلا خوردنی رو میخوریم یا بویدنی رو استشمام میکنیم و از اون طعم یا از اون رائحه لذت میبریم، این چه اگر اون جسمی که الان در اختیار ما قرار داده شده درش طعمی حلول نکرده یا درش راهی حلول نکرده، اون طعم و راهی چطوری به دست ما میاد؟ ما الان یه جسمی داده میشه، اون جسم رو تو دهنمون میذاریم یا کنار بینی میگیریم، میبینیم راهی رو هم حس کردیم و طعمی رو هم حس کردیم و لذت هم بردیم. این جسم اگر درش اون راه موجود نبوده یا درش اون طعم موجود نبوده، این لذت ما از کجا به وجود آمده؟ ایشون جواب میده، میگه به همون جواب عمومی که در همه جا داد، میفرماد که همونطور که شبه جسم پیش تو حاضر میشه، ظاهر میشه، همونطور شبه طعم، شبه رائحه هم پیش تو حاضر میشه و خیال تو مظهر اون ظاهر میشه. گویا خیال تو آینه است که دو چیز رو داره نشون میده، همین جسم رو داره نشون میده، هم اون رو